له مخلصين له الدين ولو كره المشركون ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی سلام عرض میکنم. روز شما بخیر. با گرامی داشته یاد و خاطره شهدای 15 خرداد سال 42 دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. مراسم بزرگداشت 59مین سالگرد قیام خونین 15 خرداد سال 1342 امروز در تهران برگزار می شود. این مراسم از ساعت 18 تا 20 با حضور جمعی از خانوادگی شهدا و مردم قدرشناس تهران در جوار گلزار شهدای والا مقام این قیام واقع در بزرگراه امام رضا بعد از میدان سامن الحجج برگزار خواهد شد. در سال روز قیام خونین 15 خرداد راهپیمایی بزرگ مردم ورامین هم امروز در این شهر برگزار می شود. این مراسم از لحظات پیش به صورت راهپیمایی از میدان امام حسین ورامین محل خیزش انقلابی مردم در سال 42 آغاز شده و در میدان امام خمینی به صورت تجمع و گردهمایی ادامه خواهد یافت. در قم نیز راهپیمایی مردم انقلابی از لحظات پیش از میدان روح الله و مقابل بیت تاریخی امام راحل به سمت حرم حضرت معصومه سلام الله علیها آغاز شده است. دیشب نیز آیین بزرگداشت 59مین سالگرد قیام 15 خرداد در حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها برگزار شد.
سحرگاه 15 خرداد سال 42 بود که ماموران رژیم ستمشاهی به خانه امام خمینی رحمت الله علیه یورش بردند. سخنانی کوبنده امام در مدرسه فیضیه که 3 روز قبل از آن و به مناسبت عاشورای حسینی ایراد شده بود، علت این دستگیری بود. هنوز ساعتی از این حادثه نگذشته بود که خیابان‌های شهر قم زیر پای مردان و زنان انقلابی که در اعتراض به رژیم شاه و حمایت از رهبرشان فریاد برآورده بودند به لرزه درآمد. مرحوم حجت الاسلام علی دوانی:
وقتی خبر میرسه به مردم قم، اول آفتاب که آیت الله خمینی بردند به تهران، واقعا مرد و زن قم، مخصوصا زنهای مؤمنه قم، سنگ تمام شد.
پس از قم بود که تجمعات اعتراض‌آمیز به تهران و شهرهای دیگر کشور کشیده شد. سیل خروشان کشاورزان غیور و کفن‌پوش ورامین و مناطق دیگر به سوی تهران سرازیر شد.
هفته صبح بود که روز 15 خرداد سال 42 که برادرها از قم تماس گرفتن که از امام و سحرگاه دیشب دستگیر کردن. ما سریع تلفن‌های به کار افتاد و دوستان گروهامونو اطلاع کردیم و کل بازار رو تعطیل کردیم. خیابون‌های اطراف بازار و جنوب شهر و میدان تهران و کلاً محله‌هایی که دوستان ما حضور داشتن تمام رو تعطیلی کشوندیم و همه جا گفتیم بریزن تو خیابون‌ها مردم و به طرف بازار.
آنچه 15 خرداد را نسبت به دیگر رویدادهای تعیین کننده کشور متمایز ساخته، دینی یا به تعبیری اسلامی بودن آن است.
اشخاصی که در 15 خرداد جان دادند، سنگ‌های قبرهای آنها را ببینید، کی بودند اینها؟ اگر یک سنگ قبر از این قشرهای دیگر غیر اسلامی پیدا کردید، آنها هم شرکت داشتند، ولی پیدا نمی‌کنید. شماها خون دادید، شماها به میدان رفتید، شماها مبارزه کردید، ماها هیچ حقی ندارد، ما باید برای شما خدمت کنیم، خودمون نباید استفاده کنیم.
امام 15 خرداد را برای همیشه عزای عمومی اعلام کردند و فرمودند 15 خرداد از خاطره ها محو نخواهد شد و باید در سالروز آن هرچه بیشتر آن را زنده نگه داشت.
ادامه خبرها. وزیر بهداشت تزریق سنوبت واکسن کرونا را شرط تشرف زائران برای اربعین امسال اعلام کرد. آقای عین‌اللهی در حاشیه جلسه ستاد مرکزی اربعین که در سفارت کشورمان در بغداد برگزار شد افزود همه زائران قبل از تشرف باید سه نوبت واکسن تزریق کرده باشند. وی تاکید کرد وزارت بهداشت و ستاد مرکزی اربعین خدمات رفاهی و بهداشتی متناسب با گرمای هوا را اتخاذ کردند تا از گرمازدگی زائران پیشگیری شود. آقای عین‌اللهی همچنین بر ضرورت تشکیل قرارگاه بهداشت و درمان در مجموعه ستاد اربعین سفارت ایران تأکید کرد. همزمان با روز بزرگداشت امامزادگان، همایش تجلیل از امامزادگان امروز در 460 بقعه متبرکه سراسر کشور برگزار می شود. به گفته یه مدیر کل وقایع متبرکه و اماکن مذهبی سازمان اوقاف و امور خیریه، امروز همچنین 31 برنامه ویژه در 31 بقعه متبرکه شاخص کشور برگزار خواهد شد. حجت الاسلام نوروزپور ایجاد بستر مناسب برای مشارکت مردمی در مدیریت عمران و برنامه‌های وقایع متبرکه و همچنین تبدیل وقایع متبرکه به قطب فرهنگی را از اهداف اصلی برگزاری ویژه برنامه‌های سازمان اوقاف در دهه کرامت برشمرد. پنجم ذی‌قعده روز تجلیل از امامزادگان نامگذاری شده است.
چه روزیست که دلها شب و سر است اینجا.
اینجا که میام احساس آرامش سبکی میکنم،
احساس نزدیک بودن به خدای بزرگ.
پناهگاه دلدادگان است و غبار از دل و جان در زلال معرفتشان میشوییم.
زیارتی آرامش خاصی به آدم میده که آدم تنها جایی که میتونه آرامش پیدا کنه در جوار این امامزاده هاست. یه آرامش روحی که به ندرت میشه پیدا کرد.
زائران در جوارشان عشق ورزی میکنن به ساحت اهل بیت علیهم السلام.
هر گرفتاری و مشکلاتی که زندگی روزمره ماها پیش میاد، قلبن و با اخلاص از اهل بیت و از خاندان اهل بیت کمک بخوایم.
توفیقی دست میده و در کنار حرم امامزادگان قرار میگیرم، یه آرامشی برام داره.
پنجم ذی‌القعده روز تکریم امامزادگان و بقای متبرکه نامگذاری شده. حجت الاسلام دلاوری.
کائنات به این که امامزادگان منبع جوشش کرامت و بزرگواری هستند و مورد علاقه و توجه مردم و خصوصا شیعیان قرار دارند، لذا پنجم ذی‌قعده رو به عنوان روز تکریم امامزادگان و بزرگداشت امامزادگان انتخاب کردند.
حدود 8000 امامزاده و بقعه متبرکه در کشورمان به عنوان قطب فرهنگی، مأمن عاشقان و دلدادگان به خاندان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام است.
شنونده خبرهای رادیو معارف هستید. 5000 زیارت اولی از سراسر کشور میهمان حضرت رضا علیه السلام. به مناسبت فرارسیدن دهه کرامت، 5000 زیارت اولی از سراسر کشور به حرم مطهر رضوی مشرف خواهند شد. معاون خدمات اجتماعی بنیاد کرامت رضوی گفت از ابتدای دهه کرامت اعزام روزانه زیارت اولی ها از سراسر کشور به مشهد مقدس آغاز شده و تا روز شنبه 21 خرداد ماه همزمان با سالروز ولادت امام رضا علیه السلام میزبان 5000 نفر از این زائران خواهیم بود. وی گفت زائران در زائر شهر رضوی اسکان داده می شوند و مدت 3 روز در مشهد اقامت خواهند داشت. همزمان با دهه کرامت بیش از 10000 زائر پیاده در قالب 134 کاروان ایرانی و 4 کاروان عراقی به مشهد مشرف می شوند. سخنگوی جمعیت خدمتگزار به زائران گفت این کاروان ها از 15 تا 17 خرداد در مسیرهای منتهی به مشهد حرکت خواهند کرد و چندین ایستگاه صلواتی به زائران پیاده در مسیر خدمات رفاهی، فرهنگی و درمانی ارائه می دهند. معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی هم از تکمیل ظرفیت 80% واحدهای اقامتی خراسان رضوی خبر داد. آقای بیتخوری افزود تاکنون بیش از 540000 اقامت در کلان شهر مشهد ثبت شده است. خراسان رضوی با برخورداری از 2700 واحد تأسیسات گردشگری رتبه نخست کشور را در این زمینه دارد. مدیر موزه ملی قرآن مهمترین رسالت موزه ها را انتقال فرهنگ اصیل و هویت گذشته به نسل جدید عنوان کرد. حجت الاسلام صابری افسود موزه ها معرفی کننده ی بنیه فرهنگی و هنری یک جامعه و ملت محسوب می شوند و ما از طریق موزه ها متوجه می شویم که پیشینیان ما در عرصه های فرهنگی و هنری چه فعالیت هایی داشتند. مدیر موزه ملی قرآن درباره آثار و فواید این موزه گفت:
چند تا فائده در موزه قرآن می‌بینیم. فائده اول این که اصالت قرآن کریم به وسیله آثار به جا مانده از گذشتگان در قالب نسخه های خطی قرآن ثابت میشه. یعنی قرآنی که امروز در اختیار ماست 78000 کلمه است، 114 سوره است و این 78000 کلمه و 114 سوره دقیقاً اینی که امروز در اختیار ماست همون است که 900 سال قبل نوشته شده به وسیله کاتبان هنرمند، همون است که 1000 سال پیش تهیه شده، یعنی یک حرف جابجا نشده، یک کلمه مورد تحریف واقع نشده. این موزه قرآن ثابت کننده اصالت قرآن کریم پس اولا. ثانیا، بعضی از مسلمانان غیر شیعی در 55 کشور مسلمان جهان القا میکنند به اینکه شیعیان به قرآن اهمیتی قائل نمیشن برای قرآن و بیشتر به اهل بیت میپردازن. وجود موزه ملی قرآن کریم در پایتخت کشور شیعی ایران ثابت کننده این مطلب است که این حرف درست. شیعیان همچون دیگر مسلمانان برای قرآن اهمیت فوق‌العاده‌ای قائلند. همون گونه که هنرمندان خوشنویس ما در گذشته در قرون قبل بدون داشتن امکانات با یک ایمان ویژه و غیرتمندی خاص حوصله می‌کردند، وقت می‌گذاشتند تا قرآنی رو کتابت کنند و این رو در اختیار مسلمان‌های دیگه بگذارند که اونا مثلا با قرآن آشنا بشن.
خاطر نشان می شود موزه ملی قرآن کریم موزه تخصصی در زمینه شناساندن نسخه های خطی و آثار هنری قرآنی است که در تقاطع خیابان امام خمینی با خیابان ولیعصر واقع شده است. موزه ملی قرآن شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 تا 16 پذیرای علاقمندان است. مدیر حوزه های علمیه کشور در شورای جهانی کلیساها در سوئیس شرکت کرد. آیت الله عرافی به دعوت دبیر کل شورای جهانی کلیساها در مقر این نهاد مسیحی در سوئیس حضور یافت. وی با معرفی ظرفیت‌ها و دستاوردهای علمی حوزه های علمیه گفت پاسخگویی به نیازهای امروز بشر علاوه بر گفتگوهای بین الادیانی و تعاملات و همکاری‌های میان نهادهای دینی نیازمند مطالعات و پژوهش‌های عمیق و مشترک میان صاحب نظران ادیان مختلف است. آیت الله عرافی ابراز امیدواری کرد همانند ملاقات با پاپ این دیدار رسمی میان حوزه و شورای جهانی کلیساها نقطه عطفی در توسعه مناسبات اسلام و مسیحیت باشند. مادر شهید محمد علیپور چند روز پس از دیدار با پیکر پاک فرزندش آسمانی شد. مرحومه حاجی خانم عصمت صاحب نظر مادر شهید محمد علیپور استحباناتی از شهدای تازه تفحص شده دوران دفاع مقدس که بعد از 34 سال چشم انتظاری موفق به دیدار فرزند شهیدش شده بود روز گذشته به دیدار حق شتافت. شهید علیپور استحباناتی 23 خرداد سال 1367 در تک دشمن در منطقه عمومی شلمچه به شهادت رسید و پیکر متخرش پس از 34 سال به خاک وطن بازگشت و 5 خرداد جاری در شیراز تشییع و به خاک سپرده شد. به آگاهیتان می‌رسانم هنگام اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 13:05 دقیقه، غروب آفتاب ساعت 20:16 دقیقه و زمان اذان مغرب ساعت 20:37 دقیقه. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
روزتون بخیر باشه عزیزان شنونده. از پخش رادیو معارف در خدمت شما بزرگواران هستیم. اخبار معارفی بود که تقدیمتون شد. ممنون و متشکرم از همکارانم در گروه خبر. اما تا لحظاتی دیگه منشور امیر رو تقدیمتون خواهیم کرد، سپس بربال سخن رو ساعت 11:30 دقیقه میشنوید و روایت کتاب رو هم ساعت 12 تقدیمتون میکنیم. در روایت کتاب امروز خانش نمایشی از کتاب‌های قندیل‌های یخی بازخوانی میشه. زمزم احکام رو ساعت 12:50 دقیقه خواهیم شنید و سپس 12:40 دقیقه با برنامه تا آسمان به استقبال لحظات ملکوتی اذان ظهر به افق شهر مقدس قم خواهیم رفت. لحظه از آن در شهر قم ساعت 13:05 است. به ساعت 11:15 رسیدیم. منشور امیر رو بشنوید با موضوع بررسی نامه‌های نهج البلاغه.
یا علی مولا یا مولا مولا.
در مکتب عشق پیر استاد علی، عالم همه بنده اند و آزاد علی.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا.
منشور امیر،
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. آغاز کلام پس از حمد خداوند تبارک و تعالی، صلوات بر پیامبر رحمت حضرت محمد و خاندان طاهرش و سلام تقدیم شما شنوندگان فرهیخته و معارف دوست. با یکی دیگر از برنامه‌های منشور امیر در خدمت شما خوبانیم. این برنامه به بررسی نامه‌های نهج البلاغه پرداخته و به نامه 11 رسیده است. اگر به خاطر داشته باشید، در برنامه قبل نامه 11 را گشودیم و از مطالب و محتوای آن بهره‌مند شدیم. این نامه را حضرت امیر علیه السلام به دو فرمانده لشکر شام، زید بن نصر و شریح بن هانی نوشته اند و مشتمل است بر پاره سفارش ها، بیان فنون و راهکارهای جنگی و نظامی برای پیروزی در مقابل دشمن، که اگر فرمانده لشکر آنچه امام به او تعلیم می دهد به درستی اجرا کند، پیروزیش در جنگ حتمی است. مطالب ارزشمند جناب حجت الاسلام المسلمین خزائلی را در این باره می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حضرت علی علیه السلام در ادامه نامه 11 در نهج البلاغه به فرماندهان لشکر خود به سوی شام برای جنگ صفین می فرماید: ولتکن مقاتلتکم من وجه واحد او اثنین، یعنی باید جنگ و کارزار شما با دشمن از یک سو و از یک جهت باشد، یا از دو جهت، از تمام جوانب به دشمن حمله نکنید، یعنی جاهای دیگر باید به کوه یا به نهر و امثال اینها محفوظ باشد که دشمن از هر طرف به شما حمله ور نشود و به شما دست پیدا نکند. و یا منظور این است که از هر طرف حمله نکنید، هر کسی از گوشه از نقطه ای، تا سپاه شما متفرق نشوند و بتوانند با اجتماع خود و پشتگرمی یکدیگر دشمن رو دفع کنند. چون طبیعی است اگر سپاه از نقاط مختلف به صورت فردی بخواهد به دشمن حمله کند، این باعث تفرق نیروها و همچنین شکست آنها می شود. لذا می فرماید یا از یک سمت یا از دو سمت بیشتر به دشمن حمله نکنید و عجبه های مختلف وارد نشوید. واجعلوا لکم رقباء فی سیاسل جبال و مناکب الحضاب. می فرماید رقیبان و محافظان و نگهبانانی رو برای خودتان قرار بدهید فی سیاسل جبال. سیاسی جمع سیسه هست یا جمع سیسیه، هر دو آمده به معنای ارتفاع و قله، یعنی نگهبانان رو در ارتفاعات و قله کوها مستقر کنید. در قرآن کریم سوره مبارکه احزاب آیه 26 سیاسی به معنای قله آمده است. و انزل الذین ظاهروهم من اهل الكتاب من سیاسیهم، یعنی کسانی از اهل کتاب که مشرکان را پشیمانی کردند از قله هایشان به زیر آورد و اونا رو پایین کشید. در هر صورت معنی این جمله که در نامه حضرت امیر آمده است این می شود که ای فرماندهان جنگ، برای خودتان در جنگ نگهبانانی در قله کوها و ارتفاعات قرار بدهید و مناکب حضاب، یعنی بر سر بلندی های تپه ها هم این نیروها رو مستقر کنید، قرار بدهید. مناکب در اینجا جمع منکب هست به معنای جای بلند و حضاب هم به معنای حضبه، یعنی کوههای گسترده بر وجه زمین که منظور همون تپه ها هست. پس مناکب حضاب یعنی جاهای بلند تپه ها. حالا اگر رکوع هم نبود جاهای مرتفع که ما از آن تعبیر به تپه می کنیم. لعلا یعتیکم العدو من مکان مخافت او امن. این جهات ایمنی، این قرار دادن دیدبانها و نگهبانان و چگونگی های استقرار نیروها رو رعایت کنید تا دشمن از ره گذر خوف یا امن، از جاهایی که می ترسید یا ایمن هستید، ناگهان بر سر شما فرود نیاید. یه جایی هم ممکن است شماها ایمن باشید که دشمن حمله کند، اما چه بسا دشمن از همان نقطه بر شما وارد بشود. لذا این جهات رو هم در نظر بگیرید و هیچ نقطه‌ای خالی از نگهبان نباشد. وَعْلَمُوا أَنَّ مُقَدَّمَةَ الْقَوْمِ عُيُونُهُمْ، اشاره می‌کنند به اهمیت دیدبانان و نگهبانان و کسانی که امروزه از اونها تعبیر به جاسوس می‌کنند. هر جاسوسی بد نیست، جاسوسی که سمت دیدبانی برای اسلام و سپاه اسلام داشته باشد کارش مقدس است. می‌فرماید مقدمه و پیش قراول سپاه شما باید عیون باشند. عیون جمع عین به معنای دیدبان و جاسوس است. می‌فرماید بدانید که جلوداران لشکر دیدبانهای آنها هستند و عیون المقدمته تلایعهم. تلایع جمع تلیعه به معنای پیش درآمد، که ابن حدید میگوید، ابن ابوالحدید در شرح نهج البلاغه میگوید منظور از طلایع جمع طلیعه یعنی دیدبانان سپاه، اونایی که جلودار هستن و اوضاع رو کنترل میکنن و به جبهه پسین گزارش میدهن، پیش قراولان سپاه و اولین پیدایش آنها که معمولا سپر بلا هستند و طبیعتا بیشترین اجر و پاداش رو هم خواهند داشت، که ما در جنگ تحمیلی ایران با عراق این صحنه ها رو به عینه مشاهده کردیم. و ایاکم و تفرق، از جدا شدن و پراکندگی بپرهیزید. تفرق باعث دلهوره نیروهای سپاه و شکست آنها می شود. پراکندگی در هر کاری بد است، نیروها رو هدر می دهد و از بین می برد. حضرت فرمود که دست خدا با جماعت است، ید الله مع الجماعه. در بعض خطبه های نهج البلاغه می خوانیم اگر گوسفندی از گله جدا افتاد تومه گرگ می شود.
یا علی و یا علی و یا علی.
به این قسمت از نامه حضرت امیر رسیدیم که به فرماندهان لشکر شام فرمودند فاذا نزلتم فانزلوا جمیعا، وقتی جایی فرود آمدید همگی با هم فرود بیایید. و اذا ارتحلتم فارتحلوا جمیعا، و هنگامی که کوچ می کنید همه با هم کوچ کنید. می فرماید نزول و فرود شما، کوچ و حرکت شما با هم باشد، از پراکندگی بپرهیزید و به یک بار فرود آیید و یک بار حرکت کنید تا دشمن شما را دستگیر نکند و به دام او گرفتار نشوید. و اذا غشیکم اللیل فاجعلوا الرماح کفه. رماح جمع رمح به معنی سرنیزه است. کفه یعنی به صورت دایره ای، کف دست، کف ترازو، از همین بابه. می فرماید وقتی شب شد و تاریکی شب شما رو فرا گرفت و در مکانی فرود آمدید، سرنیزه های خود را دور تا دور سپاه به زمین فرو کنید. دور تا دور سپاه خودتون وقتی در حال استراحت هستید، نیزه ها رو به زمین فرود کنید، مانع ایجاد کنید تا مانع از هجوم و حمله ناگهانی دشمن بشود. نکته مهمی که از این سفارش حضرت به نیروهای نظامی و انتظامی به دست می آید این که هیچ وقت از آمادگی و سلاح خود غفلت نکنید. در جمله پایانی نامه حضرت علی علیه السلام می خوانیم که حضرت فرمود ولا تذوق النوم الا قرارا و مزمزتن. قرار با قین در لغت عرب یکی از معانی آن خواب کم و سبک است. مزمزه هم کنایه از خواب قلیل و خواب سبک. همونطوری که آب رو در دهان مزمزه می کنیم، فهمود خواب رو هم اینگونه مزمزه کنید در حال جنگ و جهاد. می فرماید در هنگام جنگ وقتی شب استراحت می کنید خوابتون کم و سبک باشد و از خواب راحت و استراحت طولانی که باعث غفلت شما و هجوم دشمن می شود خودداری کنید. خب تا اینجا فرمایشات حضرت بود در این نامه 11 که مرحوم سید رضی در نهج البلاغه نقل می کند و یک قسمت پایانی هم دارد که ایشان ذکر نمی کند. من به طور اختصار دنباله این نامه رو هم از کتابهای دیگر از جمله شرح مرحوم میرزا حبیب الله هاشمی خویی به نام منهاج البراءه نقل می کنم. حضرت می فرماید باید خودتان لشکر رو بیارایید و بپرهیزید از خواب، مگر خواب اندکی تا بیداری شب رو به روز آورید. باید بدین سان که گفتم خو کنید و پایدار باشید تا با دشمن روبرو شوید و من باید هر روز از شما خبر داشته باشم. من به خواست خدا به سرعت اسبه شما خواهم آمد و باید در جنگ تأمل و تأنی کنید و از شتاب دوری نمایید، مگر اینکه گاهی فرصت شما رو به شتاب در جنگ پس از اون که حجت رو بر خصم به پند و اندرز تمام کرده باشید به شما دست بدهد. یعنی بدون اتمام حجت دست به جنگ نزنید و مبادا تا من نیامدم اقدام به جنگ کنید، مگر اینکه دشمن ابتدای به جنگ داشته باشد، در این حال حجت بر اونها تمام است و می توانید حمله را شروع کنید و الا صبر کنید تا دستور من به شما برسد.
آنچه مولا علی علیه السلام در نامه 11 به فرماندهان سپاهش سفارش می کند فنون و راهکارهایی است که برای پیروزی در هر جنگی لازم است. دوری از پراکندگی، حفظ اتحاد و آمادگی همیشگی از رموز موفقیت در جنگ است. به پایان برنامه امروز منشور امیر رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزاریم. در برنامه آینده استاد به نتیجه گیری نامه 11 می پردازند و نامه 12 را با هم بررسی می‌کنیم. خدا یار و نگهدارتان.
ای آفتاب، ای گل زیبای سرسبز.